بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شفاعت بود. آیا طلب شفاعت از اولیاء الهی شرک محسوب میشد یا نه؟ محل نزاع رو جلسه گذشته تقریر کردیم. معلوم شد بین مسلمین از یک طرف و فرقه ضاله وهابیت از طرف دیگه یه اختلافی وجود داره و اون اختلاف این است که مسلمین و وهابیت هر دو شفاعت را در مورد آخرت قبول دارند. شفاعت در مورد آخرت رو پذیرفتند. شفاعت نسبت به دنیا رو، یعنی در دنیا درخواست شفاعت کردن، این رو وهابیت شرک می داند، اما همه مسلمین قاطبتن قبول دارن، شیعتن و سنتن. پس یک قسم از شفاعت حتی وهابی هم قبول داره و اون شفاعت در آخرت که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و اولیاء الله الصالحین و حتی قرآن و ادعی می توانند که در آخرت شفاعت کنند، اینو وهابی هم قبول داره و مناقشه این نمی کند. شفاعت در دنیا رو وهابی میگه شرک. یعنی الان شما تو این دنیا که هستید، اگه یه حاجتی دارید، اون حاجت رو ببرید در خانه رسول الله و بخوانید که یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، میگه این چیه؟ این شرک. پس محل نزاع مسلمین با فرقه وهابیت شفاعت در دنیاست و وهابی ها میگن شفاعت در دنیا شرکه، مسلمین میگن نه، شفاعت در دنیا شرک نیست. حالا ما ابتدا ادله جواز شفاعت در دنیا رو با هم مرور میکنیم. مسلمون هایی که قائل بر اینن شفاعت در دنیا جایزه، یعنی الان شما می توانید طلب شفاعت کنید از پیغمبر تو این دنیا و برای حتی همین دنیا یا برای آخرت دون، فرق نمی کنه. یعنی الان می توانید برای یک حاجت دنیایی یا برای یک حاجت اخروی برید در خانه پیامبر خاتم و پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو به درگاه الهی شفیع قرار بده که یا رسول الله، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله. خب این دلیلش چیست؟ ادله جواز شفاعت در دنیا. میگیم آقا شفاعت در دنیا چی چیه تا ما دلیل بر جایز بودنش رو برای شما بگیم. شفاعت در دنیا عبارت از طلب دعاست. وقتی من حاجتی دارم و میگم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یعنی ای رسول خدا، یعنی ای اوصیاء رسول خدا علیهم السلام، شما برای برآورده شدن دعای من دعا کنید و از خدا بخواهید خدا حاجت من رو بدهد. حالا حاجتم دنیایی باشه، خونه میخوام، ماشین میخوام، قرضم میخواد ادا بشه، یا حاجتم آخرتی باشد، میخوام خدا منو ببخشه، عفم کنه، توبم قبول بشد، از آتش جهنم خدا آزادم کند، فرق نمی کنه. چه حاجت دنیایی چه حاجت آخرتی. توجه فرمودی؟ خب پس شفاعت عبارت هست از طلب دعا، شفاعت در دنیا و شفاعت در دنیا عبارت است از طلب دعا. این یه نکته. نکته دوم، وقتی شفاعت در دنیا عبارت شد از طلب دعا، میدانیم نکته دوم که طلب دعا از صالحین امر مستحبی است در اسلام. مگه شما یک کسی که به او اعتقاد دارید و او را آدم خوبی می دانید بهش نمیگید که من یه حاجتی دارم دعا کنید؟ مگه بهش نمیگید التماس دعا؟ وقتی گفتید التماس دعا مشرک شدید؟ واضحه که اینجور نیست. خب این دوتا رو ما باید تمام کنیم. شفاعت در دنیا لیست الا دعا، نیست مگر دعا. نکته دوم، دعای از صالحین امریست مستحب و مرغوب در شریعت مقدس و در نزد مسلمین. درست شد؟ خب حالا مطلب اول رو باید ثابت کنیم. شفاعت نیست، شفاعت در دنیا، مگر دعا. یعنی من میخواهم که پیامبر و اوصیاء پیامبر علیهم السلام در حق من برای حاجت دنیاییم یا برای حاجت آخرتیم دعا کنند. اینو از کجا میگیم؟ میگیم آقا نگاه کنید تفسیرهای کلمه شفاعت رو در قرآن کریم. ما یه آیهی داریم، سوره نساء آیه 85، من یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل منها. اولش می‌فرماید اگر کسی یه شفاعت خوبی انجام بدهد، خدا نصیبی از این شفاعت خوب، ثوابی از این شفاعت خوب رو بهش میده. و اگر کسی شفاعت بدی انجام بدهد، من یشفع شفاعتا سیئه، شفاعت بدی رو بکند، خدا یه کفلی، یه نصیبی از این شفاعت بد بهش میده. خب نظام الدین نیشابوری در تفسیرش ذیل کلمه شفاعت، تفسیر سوره نساء آیه 85، ذیل کلمه شفاعت میگه الشفاعت الالله چیه؟ انما هی دعوت لمسلمن، این است که شما دعوت بکنی، دعا بکنی برای مسلمان. این میشه شفاعت الالله. یعنی دعای خیر کردی در حق مسلمانی، خودت هم نصیبی ازش میبری. دعای شر کردی، خدایا به زمین گرمش بزن، خدایا چه و چش بکن، خودتم نصیبی ازش میبری. ببینید پس نیشابوری در تفسیر شفاعت رو به معنا دعا معنا کرد. و شما دعایی که برادر دینیتون مسلمان میتونید بکنید، دعای به خیر میشد، دعای به شرم میشد. توجه میکنید؟ مقاتل ابن سلیمان عضدی، متوفای 150 قمری، یعنی 2 سال بعد امام صادق از دنیا رفت، از فرقه بطریه هست، یعنی کسانی که ولایت امیرالمومنین و خلافت علی رو قبول دارند لکن از شیخین تبری پیدا نمی کنند. یعنی میگن حق با علی بود، اما ما کاری با اولی و دومی هم نداریم. از اونا بیزاری پیدا نمی کنند. توجه می فرمید؟ و لذا تشیعشون لنگه، یعنی اینا رو شیعه نمی شد حساب کرد. شیعه به معنی الاعم چرا؟ شیعهی که لغوی من شایع علیان شامل حالشون میشه، اما شیعه اصطلاحی شامل حالشون نمیشه. شیعه اصطلاحی او کسی است که امیرالمومنین رو به ولایت قبول دارد و به خلافت بلا فصل بعد پیغمبر، به خلافت بلا فصل که بعد پیغمبر امیرالمومنین خلیفه هست، و از اون طرف چه دیگران رو هم که متصدی شدن نفی میکنه، میگه نه اینا غاصبن، نه اینا ظالمند، نه اینا حرف پیغمبر رو نادیده گرفتند، حرف پیغمبر رو نادیده گرفتند پس کافرن. حواستون هست؟ یعنی اگر که اون قسمت براءتش نباشد، اون قسمت نفیش نباشد، لنگ میزند تشیعش. توجه میفرمایید؟ خب، و مقاتل جزء ایناییست که میگه بله ما علی رو قبول داریم اما با شیخین هم کاری نداریم. توجه میفرمایید؟ از اونا براءت پیدا نمی کنه. حالا مقاتل تو تفسیرش جلد اول صفحه 245، تفسیر مقاتل تو 3 مجلد چاپ شده، ذیل همین آیهی که خوندم میگد که من یشفع شفاعتا حسنه لأخیه المسلم بخیرن، برا برادر دینیش اگر به خوبی شفاعت کرد خدا همون شفاعت رو بهش میدهد، نصیبی از اون خیر رو بهش میدهد. توجه میفرمایید؟ خب کلام مقاتل عامه، اما یکی از چیزایی که شما برای برادر مسلمانتون خیر طلب میکنید، یه وقت طلب عملی است، یعنی شما کار نداره کار بهش میدی، زن ندارد زن بهش میدی، جهیزیه نداره بهش جهیزیه میدی، یه وقت همین کار رو براش دعا میکنی، خدایا یه کار براش برسون، خدایا یه زن براش دست و پا برسون، جهیزیه این دختر خانم رو، اینم میشد شفاعت دیگه. توجه کردی؟ بنابراین شفاعت در دنیا می شود دعا. باز شاهد دیگه، فخر رازی رو ملاحظه بفرمایید. فخر رازی در تفسیر کبیرش ذیل آیه 7 از سوره غافر آیه اینه، و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمه. میگد ملائکه استغفار میکنند برای کسانی که مؤمن هستند و ملائکه میگن پروردگارا رحمت تو همه چی رو فرا گرفته، حالا که رحمتت همه چی رو فرا گرفته پس اینها رو خدایا عفو کن. طلب مغفرت است از طرف ملائکه برای گناهکارانی که مؤمن هستند، درست شد؟ خب این طلب مغفرت برای گناهکاری که مؤمن است، این همون شفاعت، منتها شفاعتی است نسبت به امر اخروی. یه وقت شما میگی خدایا، ملائکه میگن خدایا یه خونه بش بده، این دعا برای امر دنیایی است، شفاعت در امر دنیایی است. یه وقت داستان خانه نیست، میگن خدایا عفوش کن، ببخشش، یه غلطی کرد، گناهی مرتکب شد، خدایا تو عفوش کن. این طلب عفو که ملائکه میکنن و تو این دنیا میکنند، یعنی من و شما زنده ایم یا حالا مردن باشیم، دنیا برقرار برامون استغفار میکنند، برای مؤمنین گناهکار. ملائکه که استغفار میکنند، توجه میفرمایید، این شفاعت دعاست و شفاعت است و از خدا طلب عفو میکنند. تا اینجا درست شد؟ حالا فخر رازی میگه، این عبارت فخر رازی است، میخونم تو تفسیر کبیر فخر رازی جلد 7 صفحه 33 و 34 ذیل آیه 7 از سوره غافر، میگد و هاذه الآیت تدل علی حصول شفاعته من الملائکه للمذنبین. این آیه دلالت دارد که ملائکه برای گناهکارای از مؤمنین چه میکنن؟ شفاعت میکنن. آیه نگفت شفاعت میکنن، آیه گفت و یستغفرون، گفت استغفار میکنن. ایشون میگن شفاعت میکنن، یعنی استغفار را که طلب عفو بخشش است، دعای برای عفو بخشش شفاعت گرفته، یعنی شفاعت رو دعا گرفته فخر رازی، توجه می‌فرمایید؟ و میگه این آیه دلالت میکنه ملائکه برای گناهکاران، البته گناهکاران از مؤمنین، ملائکه چه میکنند؟ شفاعت میکنند. چرا شفاعت؟ چون آخر آیه دارد و قهم عذاب الجحیم، خدایا اینا را از عذاب دوزخ چیکار کن؟ حفظشون کن. خب وقتی ملائکه این دعا رو میکنن، میگه این شفاعت ملائکه است. خیلی خوب، پس فخر شفاعت رو دعا میگیره. پشتش رو نگاه کنید، بعد چند خط میگه و اذا ثبت هاذهی فی حق الملائکه، وقتی این نسبت به فرشته ها ثابته که فرشته ها مقام شفاعت رو دارند، فکذالک فی حق الانبیا، خب پیامبران که بالاتر از ملائکه هستند، پس پیامبران هم به طریق اولا این حق شفاعت را دارند. لانعقاد الاجماع على انه لا فرقه، ادعای اجماع میکند که ما اجماع داریم که فرقی بین ملائکه و پیامبران در این جهت نیست. درست شد؟ باز ادامه میداد و ایزن قال تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم، خدای کریم در آیه شریفه خطاب به رسول خاتم میفرماید و استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. به پیغمبر خاتم میگه استغفار کن. برای چی؟ برای ذنب خودت. البته ذنب پیغمبر با ذنب من و شما با هم فرق دارد، به جهت اینکه پیامبر و پیامبران معصوم از چه هستن؟ گناه هستن. این سر جای خودش ثابت شده. بنابراین اون ذنب با ذنب من و شما تفاوت داره. استغفر لذنبک بعد وللمؤمنین والمؤمنات. پیغمبر ما برا خودت استغفار کن. میدانید شما پیغمبر سیرشون بود در شبانه روز 70 بار چه میکردن؟ استغفار. روزی نبود که پیامبر خاتم استغفار نکنن و 70 مرتبه. وقتی پیامبر بدون گناه و با مقام عصمت 70 بار استغفار میکند، من و شما با گناه باید چقدر استغفار کنیم؟ 70,000 بار باید در روز استغفار کنیم. خب بعد به پیامبر میفرماید استغفر لذنبک و للمؤمنین. پیامبر برای مردان مؤمنم طلب چه کن؟ استغفار کن. والمؤمنات برای زنهای مؤمنه و با ایمانم طلب استغفار کن. توجه میفرمایید؟ خب عبارت فخر رو دارم میخونم، فخر رازی تو تفسیرش میفرماد فامر محمدن ان یذکر اولا الاستغفار لنفسه. به پیامبر خاتم خدا امر میکند که اول برای خودش استغفار کند، ثم بعده یذکر الاستغفار لغیره، بعد از اون برای مردان و زنان مؤمن طلب استغفار کنه. درست شد؟ و نسبت به نوح هم همینجور از نوح پیامبر نقل میکند قرآن کریم، باز این آیه قرآنه، که رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنن وللمؤمنین والمؤمنات. خدایا اغفر لی، منو ببخش، من نوح، ولوالدی کی؟ پدر و مادرم رو، ولمن دخل بیتی مؤمنن، هر کی هم وارد خانه من شده است و با ایمان بوده است، خدایا اونا رو هم ببخش. دیگه کی؟ وللمؤمنین والمؤمنات، مؤمنین و مؤمنات رو هم ببخش. درست شد؟ خب ملاحظه فرمودید؟ میفرماید وقتی که ملائکه استغفار میکنند، پیامبر خاتمم امر به استغفار شده است، نوح پیامبرم برای مؤمنین و مؤمنات و هر که با ایمان وارد خانه او شده است طلب استغفار میکند، فخر میگد این شفاعت. خب این که دعا بود. پیامبر وقتی استغفار میکند تو دنیا دارد استغفار میکند. نوح وقتی میگد ولی من دخل بیتی، کدوم خونشو میگد؟ خانه دنیاییشو دارد میگد دیگه. دارد در دنیا طلب استغفار میکند بر مؤمنین و مؤمنات. وقتی طلب استغفار میکند بر مؤمنین و مؤمنات، میگد فقر این شفاعت است، در حق ملائکه ثابت است و بل اجماع در حق انبیام ثابت است. شاهدش هم این دوتا آیه میارد. پس ملاحظه بفرمایید، جناب فخر رازی که اگر در بین اهل سنت شما بتوانید مرد ملای درس خونده پیدا کنید، قطعا یکی از اونها جناب فخر رازی است. امام المشککینش میگن دیگه، میگه هیچ چیزی نبود مگر اینکه من در او شک کردم، هر چه بذارید جلوش برای شما درش اشکال میکنن. در ملاگی فخر و درس خونده بودن فخر، فخر رازی تردید نکنید، مرد ملای حسابی است. فخر رازی میگه این استغفار شفاعت است. و وقتی فخر رازی که مال ما نیست که، میخوان بگید شیعه، بهش بگید شیعه، اما نمیچسبه به شیعه، به خاطری که از اول تا آخر تفسیرش دارد از خلفا دفاع میکند. توجه میفرمایید؟ بنابراین تشیعش نمیچسبه، اما میگه آقا این دعا شفاعت. پس معلوم شد چی؟ پس معلوم شد آقا شفاعت در دنیا عبارت هست از طلب دعا. باز یه شاهد دیگه، این روایت از ابن عباس در صحیح مسلم. صحیح مسلم مال آیین اهل سنت، جلد 3 صفحه 54 از ابن عباس نقل میکند. ابن عباس از رسول خدا: ما من رجل مسلم یموت، هیچ مرد مسلمانی نمیمیرد، فیقوم علی جنازته 40 رجلا، که 40 مرد بالا سر جنازه این میت بیستن، لا یشرکون بالله شیئا، که این 40 مرد مشرک نباشند، به خدا شرک نورزیده باشند. یعنی 40 مرد چی؟ موحد. این 40 مرد بالا سر جنازش وایسادن، خیلی خوب، و این 40 مرد لا یشرکون بالله شیئا الا شفعهم الله فی، و این 40 مرد بگن خدایا این موحد بود، به تو شرک نورزید، شهادت به موحد بودنش بدهن، خدا دعای اینها را و طلب مغفرت اینها را در حق این فرد مرده قبول می کند، الا شفعهم الله فیه. همینی که الان شما می بینید مرده رو قبل دفنش میگن چی؟ آن چه جور آدمی بود؟ از مردم شهادت میگیرند و مردم از تو روایات داره وقتی مردم شهادت دادند، داره 40 نفر، حالا بیشترش وقتی شهادت دادن به این که خوب آدمی بود، خدا میگه وقتی 40 تا شهادت دادن به خوبی او، منم اون چیزایی رو که میدونم، خدا یه چیزایی میدوند که مردم نمیدانن، خدا میگه من اونایی که میدونم منم خطش میزنم، منم نادیده میگیرم. حواستون هست؟ خب شاهد من این تعبیره، الا شفعهم الله فیه، خدا شفاعت این 40 مرد را در مورد این صاحب جنازه، این میت قبول میکند. اینا چه شفاعتی کردن؟ بالا سر جنازه جمع میشن میگن خدایا ببخشش، عفوش کن، خدایا یه آدم خوبی بود، خدایا ما ازش بدی ندیدیم. خدا شفاعت اینا را در موردش قبول میکنن. اینا چه شفاعتی کردن؟ اینا فقط دعا کردن. ملاحظه می‌فرمایید کلمه شفاعت تو این حدیث تو صحیح مسلم استعمال شده است نسبت به چی؟ به دعا. نسبت به دعا کلمه شفاعت استعمال شد. باز یه مورد دیگه در بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری مال ماست یا مال اهل سنت؟ بابی دارد، باب اینه اذا استشفعوا الی الامام لیستسقی لهم. وقتی که طلب شفاعت می کنند از امام، مردم از امام، امام در کلام اهل سنت یعنی پیشوا، وقتی مردم میرن در خانه پیشوا و از او میخواهند که لیستسقی لهم، خشک سالی شده، میگن جناب امام، جناب پیشوا، بیا برامون چه از خدا بخواه، دعا کن بارون بیاد. بخاری بابی داره میگه لم یردهم، امام المسلمین حق ندارد اینا را رد کنه، بگه برین دنبال کارتون، من نمیام برادون نماز بخونم، من نمیام دعا بخونم. اگر آمدن گفتن بیا برای ما دعا کن بارون بیاد، امام حق ردشون را ندارد، یعنی باید بره براشون نماز بارون را بخونه، دعای باران را باید بخواند براشون، باید دعا کند و نماز بارون و استسقا رو بخواند. عقل نداره بگه برین دنبال کار دون، شما چه کردید و چه کردید. نه، اگر گفتن بیا باید بره. عنوان بابو یه بار دیگه مرور کنید، اذا تشفعوا الی الامام، اگر از امام طلب شفاعت کردن، چه شفاعتی در کار بود؟ داستان دعا بود برای باران، خشک سالی است، مردم آمدن میگن جناب پیشوا بیا بیرون دعا کن بارون بیاد. طلب دعا را تو خود بخاری عنوان باب قرار داده اذا استشفعوا الی الامام، یعنی وقتی آمدن پیش امام از امام طلب چه کردن؟ دعا کردن. طلب دعا را با طلب شفاعت یکی قرار داده. معلوم میشه شفاعت عبارت است از دعا. تعجب فرمود. باز باب دیگری داریم، اذا استشفع المشركون بالمسلمین عند القحط. باز قحطی شده. قحطی آقا نوعا در قدیم، علت قحطی اگر قحطی های معمول بود خشک سالی بود. خب وقت خشک سالی و قحط شده، مشرکین آمدن پیش مسلمین، میگن که با زبون جودی خودشون، یهودیا یا ارامنه یا نصارا، مشرکین آمدن به مسلمونا میگن مسلمونا شما دعا کنید بارون بیاد، شما دعا کنید بارون بیاد. درست شد؟ خب یعنی مشرکین به مسلمونا میگن مسلمونا شما دعا کنید بلکه به دعای شما بارون بیاد. از این طلب دعای مشرکین از مسلمین برای رفع قحطی که نزول رحمت الهی است تعبیر کرده اذا استشفع المشركون بالمسلمین، وقتی طلب شفاعت کنن مشرکین از مسلمان ها. طلب شفاعت در کار نبود، طلب باران بود، میگفت بیان دعا کنید بارون بیاد، دعا کنید بارون بیاد، دعا را شفاعت گرفت، طلب دعا را طلب شفاعت گرفت. پس ملاحظه بفرمایید، ما چیز عجیب و غریبی نمیگیم، میگیم آقا شفاعت در عالم دنیا عبارت است از چی؟ دعا. یعنی وقتی من میگم به پیغمبر خدا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یعنی پیغمبر من حاجت دارم، شما در نزد خدا برای حاجت من چی کار کن؟ دعا کن. تموش. یعنی همین توجه فرمودی؟ شفاعت در دنیا میشه طلب دعا. خب اگر این میشن سوال، کجا شرک؟ پس این مطلب اول روشن شد و ثابت شد که شفاعت در دنیا لیست الا طلب دعا. خیلی خوب، این نکته اول روشن. نکته دوم این که آقا طلب دعا در شریعت مقدسه جایز بلکه مستحب و مرغوب فیه است. یعنی اگه شما به یک کسی میگی آقا ما رو دعا کنید، گناه نکردی بلکه کار مستحبی انجام داده. به یک کسی گفتی التماس دعا، اشکالی نداره، گناه نکردی. توجه میکنی؟ اگه کسی پدر دارد، مادر دارد، دعای مستجابش چیه؟ دعای پدر و مادرش. به پدر و مادرش بگد چه کنید؟ دعا کنید. تمام شد. اگر ندارد، پدر و مادرش از دنیا رفتن، چی؟ دعای مستجابش میشد کجا؟ کنار قبر پدر و مادر. بره یه فاتحه بخونه، یه سوره قرآن بخونه، دو رکعت نماز براشون بخونه، ازشون چی؟ کنار قبر اونا دعا کند، دعاش مستجاب میشه. خیلی خوب، حالا ببینیم قرآن کریم میگد میشد ما به دیگران بگیم ما را دعا کنید، یا قرآن میگه نه نمیشد. بهترین چیز قرآن است دیگه. خب پس مطلب دوم، آیا طلب دعا در سیره مسلمین و در کتاب الله المجید و در نزد مسلمین جایز است یا نه؟ برای اینکه ببینیم طلب دعا پیش مسلمان ها جایز است یا نه، بهترین جا این است که بریم سراغ قرآن. قرآن رو واز میکنیم ببینیم میگه طلب دعا از صالحین جایز است یا نه. خب همین آیهی که خوندم براتون، سوره بله محمد آیه 19، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. خدا به پیغمبر میگه دعاشون کن. یه وقت من و شما به پیغمبر میگیم یا رسول الله ما را دعا کنید، برای ما طلب استغفار کنید. خدا به پیغمبرش میگه پیغمبر برای این مردان و زنان با ایمان طلب استغفار کن. مگر اینکه شما بگید خدا به یک امری که شرک‌آلوده دستور داده است، ولی میشه؟ خب یا ملاحظه بفرمایید سوره توبه آیه 103، و سل علیهم، اونجایی که میگه و خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم تا و سل علیهم ان صلاتک سکن لهم. میگه صدقه هاشون رو بگیر، زکات ازشون بگیر تا پاکیزه بشن، خودشون اموالشون طاهر بشه. بعد سل علیهم چه کار کن؟ بر اونها درود بفرست، دعاشون کن. ان صلاتک سکن لهم، دعای تو پیغمبر برای مؤمنین چه میارن؟ یه آرامش خاطر میارن. وقتی تو دعا کردی خدایا بهش سلامتی بده، میگه پیغمبر دعا کرد من دیگه مریض نمیشم. حواستون هست؟ این دعای تو برای اونا یک آرامش خاطری میارن. و خودت قرآن به پیغمبر میگه دعاشون کن، براشون استغفار کن. و معلوم میشه این کار نه تنها جایزه بلکه مستحبه. باز آیه دیگه که خوندیم اینم، سوره نساء آیه 64، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. این آیه رو تو بحث توسل مرور کردیم، دیگه اینو تکرار نمی‌کنم. باز سوره یوسف آیه 97 و 98، باز قرآن کریم نقل میکند داستان اولاد یعقوب را که بعد اینکه قصه تمام شد، قصه یوسف، آمدن پیش پدرشون و اقرار به خطا کردن و گفتن پدر برای ما چه کن؟ قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی تا آخرش. پس این اولاد یعقوب مشرک که نبودن، که پدرشون هم که نبی الله، در بعضی روایات داره بچه هاش هم پیامبر بودن، قطعا خودش که پیغمبر خداست. یعقوبی که پیغمبر خداست، بچه هاش آمدن ما اشتباه کردیم، نسبت به برادرمون خطا کردیم، از خدا بخواه ما را ببخشد. یعقوب نگفت برید مشرک شده اید، گفت چشم سوف استغفر لکم. توجه میفهمید؟ خب بنابراین ما باشیم و قرآن کریم، قرآن کریم دلالت میکند که هیچ مانعی ندارد. شما میتوانید که از مؤمنین، صالحین، انبیاء الله طلب استغفار، طلب دعا بکنید و این طلب دعا میتواند طلب دنیای حاجت دنیایی باشه. دعا کنید یه خونه گیر من بیاد. میتوند طلب حاجت آخرتی باشد. دعا کنید خدا مرا ببخشد. هیچ مانعی نداره. خب شما ببینید احادیث نبوی نسبت به داستان شفاعت چه میگه؟ ترمذی در صحیحش، صحیح سنن ترمذی، سنن ترمذی جلد 4 صفحه 42 باب ما جاء فی شأن الصراط، از انس نقل میکند، میگه انس ابن مالک خادم پیغمبره، میگه سألت النبی ان یشفع لی یوم القیامه، میگه از پیغمبر خواستم، پیغمبر خدا روز قیامت شفاعت من رو بکنه. خادم پیغمبره، برای پیغمبر کار میکنه، خدمت میکنه. میگفتم یا رسول الله من خدمت رو میکنم، روز قیامت شفاعتم رو بکن. فقال انا فاعلون، فرمودن این کار رو میکنم. قلتو فعین اطلبو که، میگه روز قیامت کجا پیدات کنم قربونی شکله؟ روز قیامت خیلی شلوغ و بلوغه. کی کیا میتوند پیدا کنه؟ شما فرمودی انا فاعلون، شفاعتو میکنم، کجا پیدات کنم که بگم شفاعت من رو بکن؟ قال علی الصراط، رو پل صراط، رو پل صراط منو پیدا کن، شفاعتت رو میکنم. خب ببینید کجا طلب شفاعت کرده؟ تو دنیا. انس ابن مالک مشرکه؟ پس شما که مدعی هستید صحابه همشون عدولن، به ما میگید چرا بعضی از صحابه رو شما سب و لعن میکنید؟ اینا عدولند. پس انس تو دنیا پیش پیغمبر داره برای پیغمبر کار میکنه، میگه یا رسول الله روز قیامت شفاعت. تو دنیا اما درخواست حاجت چه دارد؟ اخروی دارد. پیغمبرم نگفتن انس برو مشرک شدی، گفتن چشم انا فاعلون، شفاعت دو میکنم. این روایت. باز یکی دیگه، سواد ابن قارب دارد آمد پیش پیغمبر، یه ابیاتی رو انشا کرد یا انشاد کرد. اگر مال خودش نباشه ابیات، انشاد کرده. یکی از بیتاش اینه: فکن لی شفیعن یوم لا ذو شفاعت. پیغمبر خدا، یه مصرعش، تو شفیع من باش اون روزی که شفیعی در کار نیست، هر کی نمیتوند شفاعت کنه. به مقنن فتیلن، کسی صاحب شفاعت نیست که بی نیاز کند به اندازه یک، بله بفرمایید، تکه کوچکی، فتیلی، یه تکه کوچک خرمایی، یک نخی که در خرما هست. ان سواد ابن قاربی، از سواد ابن قارب نمیتوند کسی شفاعت کند تو اون روز مگه توی پیغمبر. پس توی پیغمبر در اون روز شفیع من باش. کی این شعر رو خطاب پیغمبر خونده؟ تو دنیا پیغمبر رو میبیند. یه بار دیگه میخونم: فکن لی شفیعن یوم لا ذو شفاعت به مقنن فتیلن ان سواد ابن قاربی. تعجب میفرمایید؟ دو تا دیگه براتون بگم بس دیگه امرو تمام کنم. یکی تو نهج البلاغه خطبه 230، ابن عباس میگه امیر المومنین بعد اینکه فارغ شدن از غسل پیغمبر، پیغمبر رو تغسیل کردن، غسل میت دادن، چون میدونید پیغمبر سرشون رو زانوی امیر علیه السلام از دنیا میرن و امیر مشغول میشن به تجهیز پیغمبر، غسل و کفن و هنوت و تمام تجهیز پیغمبر توسط امیرالمومنین انجام میشود. وقتی که غسل رو تمام کردن، دارد که خطاب پیغمبر فرمودن به ابی انت و امی، مادر و پدرم فدات بشه، تا اونجایی که میفرمایند تبت حیاً و تبت میتاً، پاک زندگی کردی و پاک از دنیا رفتی. باز تا اونجایی که میفرمایند وذکرنا عند چی ربک، ما را در نزد پروردگارت یاد کن. یعنی چی کارمون کن پیش خدا؟ یعنی دعامون کن. یعنی پیغمبر ما رو پیش خدا دعا کن. امیر المومنین تو دنیا دارن میگن به پیغمبر، تو دنیاست، پیغمبرم مرده، میگن پیغمبر منو یاد کن، یعنی دعا کن در حق من، در حق من علی دعا کن. حواستون هست؟ خیلی خوب، بفرمایید که پیغمبر الان مرده، چه فرقی میکند پیغمبر 10 دقیقه باشد مرده باشد یا 1000 سال باشه مرده باشه؟ مرده چیه؟ مرده است. خیلی، آیا وهابی میتواند بگوید که امیر المومنین علی ابن ابی طالب با گفتن این نکته مشرک شده است؟ میتواند این رو بگد؟ او ادعا میکند حداقل علی جز خلفای چیه؟ راشدین است. خلفای راشدین که نمیتونن مشرک باشن پیش وهابی که. یکی دیگه، حالا اگه علی رو گفت شاید آقا، ولی بعدی رو نگاه کنین، این یکی دیگه نمیتوند بگه. باز روایت شده که وقتی پیامبر از دنیا رفتند و پیامبر رو غسل و کفن کردند، کشف ابوبکر عن وجهه و قبله و قال. ابوبکر کفن پیغمبر رو باز کرد، صورت پیغمبر رو بوسید و قال به ابی انت و امی تبت حیا و میتا اذکرنا عند ربک. یعنی همین جمله از ابوبکر هم نقل شده. اگه خدایی این جمله رو گفته باشد، اونجایی که امیرالمومنین این جمله رو گفتن بوده، پشت سر امیرالمومنین یاد گرفته رفته اونم این جمله را گفته. و الا جناب خلیفه از خودش بتواند این جمله را انشا کند معلوم نیست که بتواند. حالا شما بگید خودش کن. تو شما خودتون نقل میکنید که پیغمبر خدا را بوسید و این جمله آخر اذکرنا عند ربک، پیامبر ما را در نزد پروردگارت یاد کن، یعنی پیغمبر ما را دعا کن. یالا اگر طلب دعا از میت شرک است، پس اول خلیفه شما میشد چی آقا؟ مشرک. و صلی الله علی محمد و آله.